قهرمانان ملی ما، به ویژه حالا که این مزخرفات رو میشنویم، این حرفهای بیهوده، اون زمانی که بر اساس قدیمی ترین نقشه هایی که در خود بریتانیا منتشر شده است، شما میبینید که تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسا به رنگ ایران است، یعنی جزی از نقشه ایران است و اونجایی که الان امارات نامیده میشه تو اون نقشه ساحل دزدان دریایی بوده، یعنی اونجوری که تو نقشه مشخص شده. این ادعا رو از کجا میارید؟ اینقدر خنددار و اینقدر بی نمک. به هر صورت این نکته‌ای بود، چون من شنیدم درباره شخصیت‌های مهم فیلم ساخته می شود، یه اراده‌ای وجود داره در سازمان سینمایی، در وزارت ارشاد، مثلا درباره شهید یحیی سنوار به عنوان یک اسطوره، یک قهرمان. بلا فاصله بعد از شهادت ایشان من شنیدم که یه عده‌ای گفتن ما داریم فیلم می سازیم، داریم تحقیقات رو شروع کردیم و بلا فاصله شروع شده مرحله فیلم سازی. این البته خبر خوبیه، خوشحال کننده است، ولی نشون میده شما خوابید آقایون، شما خوابید. اون زمانی که من یادم هست به دوستان میگفتم این کتاب یحیی سنوار رو چرا ترجمه به فارسی نمی کنید؟ یعنی منتظرید به شهادت برسد یک کسی، منتظرید دست خودش از دنیا کوتاه بشود، این یک دفعه با یک خبر همه اینا رو میاد، بعد یه اراده پیدا میشه حالا بریم تحقیق کنیم. امیدوارم که درباره یحیی سنوار، درباره شخصیت‌های بزرگ دیگر، درباره قهرمان‌های ایرانی، قهرمان‌ها در عرصه جبهه مقاومت، فیلم‌های شایسته ساخته بشه. اولا که اینجوری نیست، یعنی بگی آقا چون این اتفاق افتاده یه نفر رو مأمور کنیم تو برو فیلم بساز، اون یه نفرم باید بررسی کنی ببینی یه فیلم موفق تو کارنامه‌اش داشته، مثلا تهیه کننده ای که الان مأمور شده یحیی سنوار رو بسازه یه فیلم داشته که این به بازار جهانی راه پیدا کنه. شما که نمیخواین فیلم بسازین برای اتاق خلوت های خودمون، که یعنی مثلا خودمون یه عده بریم بشینیم به به کف بزنیم تو جشنواره فیلم فجر، هم نهایتا فکر کنید این فیلم ساخته شده بشه جایزه هم بدین. شما باید یه فیلمی بسازید بره تو بازار جهانی، بره تو دنیای کشورهای اسلامی، دست کم از اونم فراتر بره تو بازار جهانی مطرح بشه. چطور یک فیلم اصلا قابل مقایسه نیست؟ یه مثال میزنم اهمیتشو دریابیم. یه فیلم میسازن درباره یک تروریست، یه فیلم میسازن درباره یک قاچاقچی بین‌المللی کوکائین، میاد بچه‌های ما تو خونه مثلا میشینن اینو، این مجموعه ها رو میبینن با اشتیاق، چون داستان داره میگه، چون جذابه. ما میخوایم درباره یک اسطوره، درباره یک قهرمان فیلم بسازیم، میگیم محمد آقا بلند شو، آقا سعید تو، آقای فلانی تو، یعنی هر کس جلو چشمونه میگیم تو برو بساز. این کارا، این سیاستا غلطه، یعنی به بنبست خورده. شما باید فراخوان بدید درباره یحیی سنوار، درباره غلامعلی بایندور، درباره دیگران این همه شخصیت که وجود دارن، فراخوان بدین یک گروه کارشناسی متخصص از بهترین ها انتخاب بکنه. خب الان چی باید پخش بکنیم؟ آقای احمد آقالو، زنده یاد احمد آقالو، از هنرمندان عزیز عرصه تئاتر، عرصه صداپیشگی و اجرا، حالا بخشی در پردیس ملت درباره ایشان.
از علاقه تا عمل. سلام، حالا که جدی جدی پاییز شده و ما در هفته‌ای که گذشت از ماه مهر مهربونی دیدیم و اولین بارون پاییزی برامون بارید، قرار از هنرمندی حرف بزنیم که بهار و خزونش هر دو در فصل پاییز بود و در مدت زمانی که زنده بود و زندگی کرد، اسم و رسم و خاطرات قشنگی از خودش برامون به یادگار گذاشت. این شما و این احمد آقالو.
امروز چه روزیه؟
سه شنبه.
من در هفته یک روز نیکوکاری میخوام.
پنج شنبه چطوره؟
چهار شنبه بهتره. جمعه پیدا کردن پرونده ها، بازمانده ها و یتیم ها. شنبه تا سه شنبه جمع آوری اعانه. و از سه چهار شنبه
روز نیکوکاری.
آفرین. و روز اعلام نتایج برای چهار شنبه بعد چی داری؟
بی خانمانه چطوره؟
عالیه.
نهمین روز از پاییز سال 1328 بود که احمد آقالو در قزوین به دنیا آمد. توی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تئاتر خوند و در سال 62 فیلم دادشاه رو بازی کرد و اینطوری بود که از قاب جادویی سینما به مردم معرفی شد. یکی از به یاد موندنی ترین اثرهایی که از آقای آقالو به یاد داریم مجموعه تلویزیونی سلطان و شبانه که از پس اجرای نقش کاتب خیلی خوب بر اومده بود.
پس حالا که خواب ببینم بهتر که به جای غلامان پا بر سر بزرگان بگذارم، کیفش بیشتر است. خواب است دیگر، از شما که چیزی کم نمیشد.
آخر میدارید
بهانه در نیارید. شما در بیداری به اندازه کفایت پا بر سر ما میگذارید، حالا بگذارید در خوابم شده یک بار پا بر سر شما پا بگذارید.
احمد آقالو 40 ساله بود که برای فیلم تمام وسوسه های زمین در 8th جشنواره فیلم فجر نامزد نقش دوم مرد شد و در 53 سالگی هم همچنان اونقدر در اوج بود و می درخشید که برای نقش اول مرد در 21th جشنواره فجر نامزد شد.
بفرما تا لونی را قیبش می زنم. برخیزی دیه، باید همه بدانن. بونه ظاهرش نکنه، نما چهره باقش داره ترسیم بکنه من دیه. هر شریه زیر سری شاره به سره.
یک تک نان عبور از تله و دارا و ندار از جمله کارهای سینمایی و دستهای آلوده، سقوط و یک مشت پر عقاب هم آثار تلویزیونی هستند که ما شاهد هنرنمایی احمد آقالو بودیم. این بازیگر هنرمند در نهایت در 3 آذر 87 وقتی 59 ساله بود بعد از بازیگری در 25 اثر سینمایی و تلویزیونی این دنیا رو برای همیشه ترک کرد.
چه کج رفتاری چرخ، چه بد کرداری چرخ، سر کین داری چرخ، نه دین داری نه آیین، نه آیین داری چرخ.
روح این هنرمند خاطر ساز شاد و یادش گرامی.
سینمای ایران به چه سمت و سوی می رود؟ یه خبر دیدم که واقعا متاسف شدم. بالاخره در طول این سالهای گذشته شما حتما شنیدید که به دلیل اهتمام مسئولان سینمایی یه نوعی از فیلمسازی رواج پیدا کرد که به قول دوستان تونسته گیشه رو نجات بده. بعد از کرونا این روند شروع شد، یعنی کرونا باعث یه قهر و توقفی شد. بعد مسئولان سازمان سینمایی یه تمهیداتی اندیشیدن که این سینما دوباره جون بگیره، دوباره راه بیفته، دوباره بلیت بفروشه و زندگی بکنه. آقای علیرضا داوود نژاد همین اخیراً مصاحبه کرده بودن، گفتن من برای این تلاش هام ارزش و احترام قائلم، چون اینا باعث شده سینما ایران سر پا بمونه، یعنی متوقف نشه، از پا نیفته. همینایی که گاهی وقتا ما خودمون نقد میکنیم، میگیم آقا اینا شبه کمدیه، اینا سینما نیست، ولی بالاخره داره به یک زائقه جواب میده. همه جای دنیا زی مووی داریم، بی مووی داریم، یعنی فیلم هایی که برای یه سلیقه متفنن ساخته شده. همه مردم که حوصله تفکر ندارن، یه کارگر تفلی، یه کسی زحمت کشیده صبح تا شب، حالا آمده مثلا دست دوستشو گرفته گفته بریم، دست نامزدشو گرفته گفته بریم، دست همسر و خانواده رو گرفته برای این که حالش خوش بشه، میره یه خورده میخنده، در همین حد بیشتر هم نیاز نداره. مسئله اینه که ما به نیاز 98% دیگر مردم داریم جواب میدیم یا نه. الان اشاره کردم یکی از پیشنهادهایی که ما سالهاست داریم میدیم روایت تاریخ در قالب‌های داستانیه. بازم تاکید میکنم اون ضرورتی که رهبری انقلاب بارها تاکید کردن، اینکه تاریخ به خودی خود خشکه، نچسبه، خیلی ها دوست ندارن اصلا تاریخ، و خیلی از ما از دوره مدرسه ممکنه دوست نداشتیم، ولی به محض اینکه یک اثر تاریخی میبینیم که یه داستان جذاب داره میشینیم به تماشا لذت میبریم. یه داستان تاریخی درباره شخصیت، ما برای اینکه تاریخ بی دروغ این کشور، سربلندی‌های این کشور، همین انقلاب اسلامی رو انقدر فیلم نساختیم، دیگران اومدن با پرسپولیس و فیلم‌های دیگه، شبه فیلم‌های دیگه تحریف کردن ما رو، یعنی انقدر ما خودمون رو تعریف نکردیم، صبر کردیم دیگران ما رو تحریف کنن، بعدم فوقش گفتیم خب این جشنواره رو ما تحریم می‌کنیم. نمیریم، دیگه فیلم نمیدیم. اینا برخورده انفعالیه. ما باید تلاش کنیم الان یه اقدام سریع اما به موقع. همین مسئله شهید یحیی سنوار، ایشان یک نویسنده بوده، یک نویسنده رو به شهادت رسانده رژیم صهیونیستی، این رژیم آدمکش که الان اول برنامه اشاره کردم دفتر شبکه المیادین رو دیگه هدف گرفتند، فرهنگ رو هدف گرفتند، رسانه رو، یک شبکه تلویزیونی رو. اهمیت داستان همون جایی که دوباره ارجاع میدم به سخنان رهبری انقلاب، وقتی میگویند که قدرت نظامی کافی نیست، لازمه، کافی نیست روی دل مردم، روی افکار مردم و برای متقاعد سازی مردمان کار کنید. خبره چی بود؟ یه تهیه کننده که یه فیلم شبه کمدی پرفروش داره، مثلا فرض کنید یه فیلمی از اینایی که باعث نقده، این آمده یه فیلم ارزان اجتماعی قابل دفاع رم خریده، حقوقشو خریده، گفته من اینم پخش میکنم. اما چه اتفاقی افتاده؟ هنگام پخش این فیلم مال اونه، اون یکی هم مال اونه، آمده سانسای فیلم اجتماعی رم گرفته به نفع فیلم شبه کمدی، به نفع اون فیلم به اصطلاح بفروش خودش، اونم آورده در خدمت این گرفته. اون فیلمساز بی‌نوا چه کنه؟ یعنی اون که فیلم ساخته به امید اینکه دیده بشه، اما یه پخش کننده فرصت طلب آمده به عنوان از یک امکان قانونی هم استفاده کرده، فیلم رو خریده، متعرضم نداره، میگه فیلم خودمه، سانساشو میدم به این یکی، چون میدونه برای این بلیت بیشتری میفروشه. این از آخرین خبرهایی است که در سینمای ایران شنیدم. امیدوارم که رئیس جدید سازمان سینمایی در این باره بررسی بکنن و پاسخ ایشان رو بشنویم. میخوام با یک مدیر فرهنگی صحبت کنم، مدیر مرکز فیلم جوان سوره، سرکار خانم محدثه پیرهادی، که همین حالا به ایشان سلام میکنم. درود بر شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام آقای شهرزاد، سر شما بخیر، من در خدمتم.
خیلی متشکرم. چرا با شما داریم گفتگو میکنیم؟ ابتدا باید خدا قوت بگیم به شما و تبریک بگیم به مرکز فیلم جوان سوره که در 41مین جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، تونسته جوایزی به دست بیاره و حضور چشمگیری هم داشته باشه. حالا از زبان خود شما بشنویم.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم بابت تبریک. فکر کنم امسال اولین سالی بود که ما با تعداد فیلم‌های بیشتری توی جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشتیم. مرکز ما تقریبا 2 سال از آغاز فعالیتش می‌گذره. ما سعی کردیم تو این 2 سال در واقع جوانای با استعدادی که تو فضای فیلمسازی وجود داره رو نقاط مختلف کشور شناسایی بکنیم و یه فرآیند نسبتا طولانی رو باهاشون تعریف کنیم، برای اینکه اینا بتونن گام به گام رشد بکنن. نسل اول بچه‌هایی که ما از 2 سال قبل باهاشون کار شروع کرده بودیم، یعنی از نقطه صفر فیلم سازی باهاشون آغاز به کار کرده بودیم، امسال الحمدلله تونستن کارشون رو به جشنواره تا بفرستن، اونجا پذیرفته بشه، دیده بشه، بعضا هم واکنش‌های خوب و مثبتی در اونها اتفاق افتاد و برای ما البته شروع یه مسیره. فکر میکنیم که حاضر اول راهه و باید این در واقع اتفاق جدیتر و پررنگتر بیفته.
چه جوایزی گرفتین خانم پیرهادی؟
جوایز ما بخش در واقع سینما و کتاب که بخش اقتباسی جشنواره است، جایزه اولش رو کار پای پرواز ما گرفت، آقای جلالی سلب که از فیلمساز خوب مشهدی هستن.
بله.
و یک جایزه هم برای فیلم سر دریافت کردن دوستان که در واقع قصه میرزا کوچک خانه و یه فیلم نسبتا جذاب تاریخیه، ماجرای میرزا کوچک خان رو از این زاویه جدید روایت میکنه. جایزه سر هم موفق شد، فیلم سر هم موفق شد که یه جایزه دریافت کنه.
جایزه مرکز رسانه نهضت رو گرفت.
بله.
بسیار خوب، به شما خدا قوت میگم، همینطور به همکارانتون. الان در عرصه فیلم کوتاه اتفاقات خوبی داره میافته و بسیاری از هنرمندان ما تو دنیا شناخته شدن، آثارشون یعنی درخشیده، جایزه گرفته، کمتر منتها بهشون میپردازیم. یعنی به عنوان یکی از نقاط قوت به نظرم ما که تو این برنامه داریم صحبت میکنیم، پردیس ملت به وضعیت سینما و هنر در سالهای بعد از انقلاب میپردازه.
بله.
واقعا مقایسه میکنیم تعداد این فیلم ها رو، میزان حضور جهانیشون رو، درخششی که پیدا کردن قابل مقایسه با سالهای دور نیست، یعنی که در این عرصه درخشیده ایم. اما یه خبر حاشیه‌ای دیدم که شهاب حسینی از داوران بخش داستانی جشنواره 41 گفته بود در مراسم اختتامیه گلایه‌ای کرده بود، گفته بود که ما که داور بودیم فیلم ها رو دیدیم، بعضی از فیلم هایی رو که ما جایزه ندادیم تو مراسم اختتامیه خود جشنواره به اینا جایزه هایی داده یا ازشون تقدیر کرده و اینو به نوعی بی احترامی به داوران دونسته بود که خب اگر فیلمی ارزشمند بوده ما دیدیم دیگه. نظر شما چیه درباره این گلایه ها؟
من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم یه نکته میخواستم رو فرمایش اولتون عرض بکنم. اون همی که به نظر من سینمای کوتاه هسته سینماست. یعنی شاید سالهای سال مثلا تو دهه 70 و 80 فیلم کوتاه یه فضای خیلی دور از سینما بود. فیلمسازهایی که میومدن تو فضای فیلم کوتاه کار میکردن و فیلم کوتاه میساختن توی همون جهان و همون فضا میموندن، حالا چه جشنواره های داخلی چه جشنواره های خارجی، حیات فیلم خودشون رو در نسبت با جشنواره ها و صرفا جایزه گرفتن چیزهای از اینجا تعریف میکرد. ولی توی مثلا 7-8 سال اخیر شاید هم یکم بیشتر سینمای کوتاه نسبتش رو با سینمای بلند و فضای حرفه‌ای سینما پیدا کرد، سینمای کوتاه. و در واقع یه بخشی از این رونقی که شما گفتین تو فضای فیلم کوتاه اتفاق افتاده، یا عالم استعداد جوان و تازه نفس با ایده ها و فضاهای فیلمسازی متفاوت که میتونن جهانهای جذاب خلق بکنن، به خاطر اینه که نسبت سینمای کوتاه با فضای حرفه‌ای سینما برقرار شده. یعنی آدم میدونن که اگر بیان فیلم خوبی بسازن، فیلم کوتاه خوبی بسازن، فیلم دیده میشه و بستر ورودشون به عالم حرفه‌ای سینما فراهم میشه. این از اون خیلی اتفاق خوبیه.
بله.
و هر چقدر این نسبت پررنگ‌تر و جدی‌تر بشه به نظرم هم فضای کوتاه یه ظرفیت جدی پیدا میکنه و هم فضای بلند میتونه نجات پیدا کنه. به خاطر همین سیاست گذاری تو حوزه فیلم کوتاه از اون خیلی مهمه. یعنی یه بخشی از این چیزی که شما فرمودین که در واقع فیلم کمدی سطح پایین داره جدی میشه توی سینما، یا مثلا ژانرهای متعدد کمتری توی فیلم ها میبینیم، یا فیلم های ارزشمند مثلا خیلی محجورانه باهاشون برخورد میشه، به نظرم تو هسته فیلم کوتاه میشه اینا رو سامان داد و تغییر داد. یعنی توی مدل نگاه تربیت و نسل جدید فیلمسازهای کوتاه میشه یه جهتی برای اونها ایجاد کرد و در واقع از ایده هایشون حمایت کرد که در نهایت بتونه سینمای بلند رو هم به سمت اصلاح و تغییر ببره. این از نکته اول. در مورد صحبت های حسینی من یه ذره رو تعجب کردم، چون که سالهای ساله که جوایز جنبی حتی توی جشنواره فجر هم پررنگه.
بله، حتی یه مراسم جدا داره جشنواره فیلم فجر که بعد از اختتامیه جوایز جنبی رو
خود جشنواره هم بعضی از سازمان هایی که حالا سازمان های جدی تر هستن بخش جنبی بیشتر وزارت خونه ها، ولی مثلا جایزه ملی داده میشه، جایزه ویژه دبیر داده میشه. بعضی از سازمان هایی که مثلا اسپانسر اصلی جشنواره معمولا مثلا سازمان فرهنگ هنری شهرداری یه جوایزی رو اونجا میدن که شاید البته اشکال دیروز که حالا باعث این گلایه آقای حسینی هم شد کنداکتور جشنواره بود که اینا رو خیلی ممزوج با هم برگزار کرد. آدم حس اینو میکرد که انگار مثلا از فضای داورانی که اون بالا هستن مثلا قراره یه استفاده بشه برای اینکه بگیم این جوایز هم تو بحث جوایز اصلیه. ولی خیلی چیز مرسومیه و سالهاست که داره این اتفاق میفته و من راستش یه ذره تعجب کردم که اینقدر تند و تیز ایشون برخورد کرد. یه نکته دومی هم گفتن، اونم باز برام عجیب بود. اونم این که چرا بچه‌ها از بازیگرای حرفه‌ای استفاده میکنن. من اصلا البته اصل این نکته رو قبول دارم و فکر میکنم که یه جور دوپینگ محسوب میشه برای فیلم کوتاه، مخصوصا که خب همه نمیتونن در واقع امکان مالیش رو ندارن که بتونن بازیگر معروف بیارن، ولی اینقدر تند و تیز برخورد کردن توی شرایطی که خود آقای حسینی بسیار بسیار در واقع فیلم کوتاه به بازیگر معروف داشته حمایت کردن به عنوان تهیه کننده توی مؤسسه‌شون، بعضیش خودشون بازی کردن، باز برام عجیب بود. یعنی به نظرم یه ذره شاید مثلا فضای هیجانی و احساسی بود، یا مثلا یکی از کارگردانای بزرگ سینما روی سن از یکی از شاگرداش تعریف کرد مثلا از این براش گفتن، نمیدونم در واقع دلیل اصلیش بود، ولی هر دو تا نکتهشون برای من
هر دو تا نکته که شهاب حسینی گفت یه حکم کلی و قطعی داشت که به نظر میاد غیر منطقی و هیجانی بوده. یعنی بله، اول که توضیحات شما رو هم میشنویم، فرض کنید گروه داوران رفتن، خب فیلم خودشون انتخاب کردن، حالا جشنواره، دبیر جشنواره، اصلا خیلی از جشنوارهای دنیا جایزه ویژه دبیر داره، یعنی بله، دبیر دخالتی نمیکنه ولی جایزه خودشو میده، یا مؤسساتی آمدن گفتن آقا ما از فیلم‌های واجد این ارزش‌ها حمایت میکنیم، این جایزه ها رو میدیم، خب اونا انتخابای خودشون رو ممکنه معرفی کرده باشن. یکی دیگه ایشان گفته که نرین سراغ بازیگر حرفه‌ای برای فیلم کوتاه. این چه حکم کلیه؟ چرا اصلا؟ چرا یه بازیگر حرفه‌ای بیا تجربهش رو در اختیار یه فیلمساز کوتاه، فیلمسازی که داره فیلم کوتاه می‌سازه بگذاره؟ این کجاش آقای شهاب حسینی رو باید ناراحت بکنه؟ یا اینکه چگونه میشه حکم کلی داد که هر فیلمی که بازیگر حرفه‌ای سینما توش باشه، هر فیلم کوتاهی این شکست می‌خوره یا موفق نمیشه و اینا؟ اینا حرفای کلیه، قطعیه و نادرست و غیر منطقی به نظر میرسه.
حالا آقای فرزاد، نکته جالبش این بود که توی در واقع بخش جوایز بخش‌های اصلی که همین هیئت داوران با حضور آقای حسینی دادن، فیلم‌هایی که توش بازیگر بودن اتفاقا خیلی جشن.
اصلا یکی
من مخالف جریان فیلم کوتاه، یعنی اکثرا فیلم کوتاه رو بچه‌ها توی شرایط در واقع جمع و جورتری تولید می‌کنن، چون معمولاً با هزینه شخصی تولید میشه، حتی اگه هزینه غیر شخصی و سازمانی هم باشه، سازمان ها معمولا یه محدودیت هایی دارن در حمایت از فیلم کوتاه. فیلم های پروداکشن و عجیب غریب و بازیگر حرفه ای و اینا رو بهش جایزه دادن، بعد مثلا از این ور اعتراض کردن به اینکه چرا بازیگرای حرفه ای وجود پیدا میکنن. یه ذره متناقض بود، من حس کردم یه ذره فضای هیجانی جشنواره باعث شد.
حالا من سوال میکنم که از ایشان سوال میکنم، خود ایشون چیکار میکنه اصلا توی هیئت داوران فیلم های کوتاه به عنوان بازیگر حرفه ای؟ یعنی چطور تو داوران اشکال نداره؟ مثلا کمال تبریزی، آقای تبریزی خب سینماگر خیلی محترم با تجربه، چی کار داره اونجا؟ یعنی توی داوری فیلم کوتاه ایشون به عنوان یه چهره حرفه‌ای چی کار داره؟ یعنی تناقض نیست این حرف؟ شما به عنوان یه چهره حرفه‌ای اومدی داوری میکنی؟
بله.
هنرمند یا آقای معتمن مثلا، حالا اسمای دیگه هم هستن، ولی بله، دست کم آقای شهاب حسینی، کمال تبریزی، اینا از چهره‌های کاملا حرفه‌ای سینمای ما هستن دیگه. اینا چی کار میکنن توی هیئت داوران اونجا؟ فقط به خاطر اینکه اسم و رسمی دارن اعتبار این هیئت داوران بیشتر میشده؟ اینم میشه زیر سوال برد اگر از این زاویه بخوایم حضور خود آقای حسینی رو هم بررسی بکنیم.
بله.
خیلی متشکرم. شما نظرتون درباره اون نکته‌ای که من گفتم پیش از صحبت شما درباره اون تهیه کننده، اون پخش کننده چیه؟ به عنوان یک فعال سینما، یک تهیه کننده، پخش کننده، اومده فیلم اجتماعی ارزون ارزشمندی رو خرید، ارزون به این معنی که کم هزینه بوده، خب اینو ارزون بله، خریده، براش زیاد گرون تموم نشده.
بله.
چرا خریده؟ دلش سوخته، خواسته از سینما اجتماعی حمایت بکنه؟ نه، خواسته فقط نوبت‌های نمایشش رو بگیره به نفع یه فیلم شبه کمدی دیگری که داره، اونم پخشش دست ایشونه.
بله.
یعنی یک فیلمی که شما فکر کن از این همه جشنواره فیلم کوتاه امسال خیلی پر رونق بود، واقعا دم این هنرمندا گرم، اینقدر استقبال شد.
بله،
بچه های جوان جزو
شلوغ ترین
جشنواره بود. حالا بگذاریم که امکان پذیرایی از این مردم، از این جوان ها رو مهیا نکرده بودن، یعنی برگزاری بماند، داوری بماند، ارزش ها، مدیریت بالاخره شایسته یه جاهایی، ولی شما پارکینگ ندادی به بعضی از این دوستان. میخواستن میان فیلمشون رو ببینن، یه دست هنرمندا میخواستن، خیلی ها گرفتار بودن کنار بزرگراه. بنابراین ما در سینما فقط این نیست که فیلم بسازیم، که پذیرایی مهمه. پذیرایی هم فقط چای و شیرینی نیست، احترام بگذاریم به کسی که داره میاد فیلم تماشا کنه، مخاطب جشنواره ماست، هر جشنواره‌ای بالاخره دعوت میکنین، فراخوان میدین، ولی پارکینگ طرف نداره، بعد یک ساعت و نیم دو ساعت بچرخه با اعصاب خورد و خمیر بره مثلا یه اثر 10 دقیقه فیلم میخواد ببینه، 4 تا فیلم 5-6 دقیقه 20 دقیقه میخواد ببینه با اعصاب خراب. نکته ای دارین در این بار، این دوتا نکته ای که عرض کردم
در مورد پخش؟ که من فکر میکنم در دقیقه خیلی از فیلم سازا و حتی تهیه کننده هاست، یعنی شما با مصیبت تلاش میکنین یه فیلمی رو به ثمر میرسونین، تیم جمع میکنین، با ظرافت و خیلی مینیاتوری فیلم رو میسازین که بتونی یه جریان متفاوتی توی سینما ایجاد بکنین، ولی میره توی جریان پخش سینماها قرار میگیره و عملا ذبح میشه. یعنی من نمیگم که فیلم‌های اجتماعی میتونن یا فیلم‌های غیر کمدی میتونن به اندازه فیلم‌های کمدی بفروشن، ولی بالاخره اونها خودشون یه حدی از فروش رو میتونن پوشش بدن که عملاً مدل پخش داره این امکان رو ازشون میگیره. خیلی آرزوش هست دادن، بحث کردن، شیابیش کردن که چرا اینجوریه، ولی بعضن راهش هم خیلی راه عجیب غریبی نیست، یه اعمال قدرتی میخواد. یعنی اگر که من فکر میکنم تو بعضی از دوره ها سازمان سینمایی و در واقع دوستانی که متولی این موضوع هستن به خاطر اینکه صرف عدد فروش رو اعلام میکنن که بالاتر رفته و حالا حیات سینما مثلا به فروش و تضمین شده، جریان سینما منحرف کردن از اون چیزی که میتونه اتفاق بیفته. یعنی با سانس‌های بیمورد دادن، با دمیدن در ساز فیلم‌های عجیب و غریب کمدی باعث شدن که عملا جریان منحرف بشه و الان خیلی سخته که برگردوننش به در واقع ریل قبلی. ولی من فکر می‌کنم یه قدرت از بالا می‌خواد. نه بالاخره سینمادار دوست داره که سالنش همیشه پر باشه، چرخش بچرخه، بلیط زیاد بفروشه، و اگر که کسی از بالا این تنظیمگری رو انجام نده عملا تا ابد همین اتفاق میفته و همینجوری مرحله به مرحله تهیه کننده ها و کارگردان ها انصراف میدن از اینکه فیلم های جدی بسازن، فیلم های اجتماعی بسازن، فیلم های یه نکته مهمتر هم به نظرم وجود داره که این هم باز یه مسئله قدیمیه، به نظرم خیلی به این سالهای اخیر هم مرتبط نیست، چیز قدیمی تره، اون هم اینکه در ساختار مدیریت فرهنگی ما توی سینما یه چیزی مثل حرفای جدی، حرفای جدی اجتماعی، حرفای تند و تیز سیاسی خیلی حساسیت بیشتری نسبت بهش وجود داره تا مثلا اعتزال فرهنگی.
بله.
در صورتی که به نظر من اعتزال فرهنگی اثرش روی جامعه خیلی عمیق‌تر، دیرانگرتر و شدیدتره. شما ممکنه توی یه فیلم یه حرف سیاسی بزنید و تموم بشه و بره. بالاخره برای اونم یه خط قرمزی میشه گذاشت که بالاخره از اینجا به بعد رو نمیخواین دیگه مثلا تو رسانه رسمی دوبوی اسم گفته بشه، ولی تا یه جایی این خطه هی اومده عقبتر و رسیده به یه جایی که باعث شده فیلم ها بیخواستیت بشه و خیلی حرف جدی برای گفتن نداشته باشه. به خاطر همین خود این روی موضوع مخاطب و نسبت با مخاطب تاثیر میذاره. مهمتر از اونی که از اون وقت بحث اعتزال فرهنگی خیلی در و بازه، یعنی گاهی آدم یه چیزایی رو روی پرده سینما یا مثلا شبکه نمایشخانگی میبینه که اصلا اصله، یعنی
تعجب میکنه. من متاسفم خانم پیرهادی، متاسفم که اینجا میگم، همین تجربه اخیرا بگم، همین مجموعه جوکر دو که در شبکه نمایش خانگی ساخته شده.
بله.
شما وقتی میبینی این جوکر دو رو احساس میکنی مثلا یه تعدادی آدم همجنسگرا رفتن اونجا دارن هر کاری میکنن که مخاطب بخنده، یه شخصیتی به اسم آقا رشید شوخیای جنسی زننده میکنه با بازیگران آقای دیگه، یعنی حالا دیگه اسم نمیبرم، یعنی آقا رشید انگاری که توی این مجموعه نظر داره به چند نفر از این آقایون دیگه، یعنی شما مجموعه ساختی برای رواج همجنسگرایی با مجوز رسمی به اسم جوکر که همون اسمش هم ایراد داره، همون جوکر رو ما بارها گفتیم که به چه مناسبت اسم غیر فارسی میگذارین روی محصول فرهنگی ایرانی، جوکر چرا، از کجا آوردین؟ این همه تو همین رادیو مثلا بارها برنامه‌های خنده‌دار درست شده اسم فارسی براش انتخاب کردن، بازی خند مثلا به جای استنداپ کمدی مثلا گفتیم برپاخن، شما رفتی گشتی جوکر گذاشتی، حالا بعد رواج همجنسگرایی شوخی های زشت، همون شوخی های جنسی زننده که خانواده ازش گریزانه در تئاترای غیر بهداشتی شبانه روی صحنه می رود که مثلا همین آقا رشید هر کاری که کرده اونجا آورده اینا رو تو شبکه نمایشخانگی برده تو خونه مردم، یعنی تو خونواده ها این داره وارد میشه و خیلی خطرناکه. به نظرم نظارت یه مقداری داره بیتوجهی میکنه. من واقعا مصادیق رو روم نمیشه، خجالت میکشم، همین که در پیشگاه شما عرض کردم خجالت میکشم که بگم یک مجموعه شبکه نمایشخانگی داره با مجوز تولید میشه در این جهت. یک دقیقه کمتر فرصت
داریم. چیزی که دوستان نادیده میگیرن که مرز فرهنگی وقتی شکسته میشه شما دیگه نمیتونی به راحتی برش گردی.
همینطوره.
یعنی شما تبعات یه حرف سیاسی، یه حرف اجتماعی تند و تیزو خیلی راحت هم میتونی کنترل کنی.
میتونه بستر نقد باشه اصلا.
اصلا میتونه رو به جلو حرکت کنه، میتونه یه چیز مخالف اون ساخته بشه. درست. در واقع مقابله ایجابی باشه.
خیلی متشکرم.
مرز فرهنگی وقتی از بین میره دیگه به راحتی واقعا نمیشه به قبل برگردون و این همینجوری هم داره تکرار میشه و هی جلوتر میره. نمیدونم تا کجا ادام خواهد.
خیلی متشکرم، امیدوارم حمایتشون کنید. این بچه‌هایی که جایزه گرفتن درخشیدن، بچه‌های فیلمساز جوان مستعد، و باز خبرهای خیلی خوب و امیدبخش دیگری بشنویم از مرکز فیلم جوان سوره خانم محدثه پیرهادی. خیلی متشکرم، تا فرصت دیگه خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیزم خیلی متشکرم از همراهی شما با این برنامه زنده پردیس ملت. تهیه کننده ها خانم ها نیکو